أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مفهوم مؤثر که موضوع احکام و آثاری است در شریعت بود، که اون چه فعلا محط بحث ماست این که مؤثر زندان نمی شود، مدیون مؤثر، بلکه او رو رها می کنند یا دیگر احکامی که حالا بعد انشاءالله خواهد آمد، آیا مؤثر رو رها می کنند یا مؤثر رو به کار می گیرند و طلبکار ولایت بر استیفاء دین او از طریق منافع شخص مؤثر داره. که عرض کردیم مؤثر ممکنه موضوع احکامی باشه که در کلمات فقها مطرحه. فعلا بحث ما در مفهوم مؤثر بود. مشهور در کلمات فقها و مصطلح در کلمات فقها، همانطوری که در کلام محقق کنی قدس سره آمده بود، این بود که قوام اعصار به اینه که طرف بیش از قوت شبان روزش رو نداشته باشه، علاوه بر دیگر مستثنیاتی که مطرح کردن، دار و خادم و ثیاب و کذا، دیگر قوت یوم و لیله. و معنای این قضیه اینه که کسی اگر بیش از قوت شبان روزش رو داشته باشه، مؤثری که محکوم به اداء دین هست نخواهد بود، بلکه باید قوت فردا و پس فردا فضلا از قوت ماه دیگر رو باید صرف در اداء دین کنه. دیدید این کلام هم در کلام محقق کنی آمده بود و در عده‌ای از کلمات بهش اشاره شد. ما در راستای اون کلمات از جمله مواردی رو که ضمیمه کردیم، عده‌ای از کلمات فقهاست که ازش برمی آمد که عنوان فقیر و غیر واجد، من لم یجد، یعنی من لا یکون و متمکنن، عدم تمکن، عدم وجدان رو تحدید کرده بودن و تعریف کرده بودن به کسی که بیش از قوت یوم و لیله خودش نداره. ولو این موارد این آیات در مورد کفاره بود، کفاره یمین بود، که من لم یجد عتق رو، رقبه رو تمکن نداره، فصیام و ثلاثت ایام و امثال این. اما منظور از من لم یجد یعنی من لم یتمکن دیگه، من لم یتمکن یعنی تمکن مالی نداره. کسی که اگر قوت، میگن آیون قوت امروزش فقط مستثناست، ولی اگر فردا قوت فردا من لم یجد نیست، قضای فردا و پس فردا این واجد محسوب میشه، متمکن محسوب میشه. این وجدان و عدم وجدان در باب فقر هم همین ملاکه، وجدان و عدم وجدان، تمکن و عدم تمکن. ولذا فقیهی که در مورد من لم یجد رقبه میگه کسی که نون فرداشو داره لم یجد نیست، در فقیر مستحق زکات هم همین حرفو باید بزنه، بگه کسی که نون فرداشو داره امروز من لم یجد نیست، چون فقیر هو من لم یجد، کسی که واجد معونه نیست. نگید مشهور در کلمات فقها اینه که در باب زکات قوت سنه رو ملاک قرار دادن. کلام اینه که این نقض به اونها میشه اونجا، که چطور شد شما در باب زکات، در حالی که در باب زکات عنوان اونجا من لا یجد و قوت السنه نیست، در هیچ روایتی نیامده الفقیر هو من لا یجد و قوت سنته، فقیر و مسکینی که مستحق زکاته. الفقیر، فقیر کیه؟ کسی که نفقهشو نداره، کسی که نفقهشو نداره، قوتشو نداره. قوتشو نداره یعنی چی؟ یعنی قوت بیش از امروزشو نداره؟ اینو نگفتن. بل اتفاق قبول دارن در باب زکات که معیار در فقر عدم وجدان بیش از قوت امروز نیست، بلکه عدم وجدان قوت سنه است. و از اونجا که مؤثر به حسب کلمات اهل لغت همون فقیره، در برخی از کلماتشون تصریح شده اعسر ای افتقر. اصلا فقیر و مؤثر یک مفهوم رو داره، اما به دو نکته. یک مفهوم یعنی اون کسی که تمکن نداره، منتها چرا بهش میگن فقیر؟ که انه فقرات او شکسته، نکته لغویشو اینجوری میگن مضروب فی فقرته، فی فقراته، گویا دیگه رو کمر نمیتونه بیسته. معسران سخت زندگی برش، تمکن از انفاق نسبت به نفقات یومیه و نفقات زندگی براش میسر نیست در مقابل موسر. ولذا اعسار به معنای کسی که تمکن نداره از زندگی با نفقه متعارف. فقیر کسیه که اصیب فی فقراته، نمیتونه رو پا بایسته، نمیتونه رو پا بایسته، نه اینکه فلج، ممکنه فلج نباشه یا امتی هم اداره کنه، مخصوصا حالا که دیگه این کامپیوتر آمده پشت اینا میشینن معامله میکنن که دیگه اصلا نیاز به فقرات ندارم که پشت این میشینن بورس عالم رو باش جابجا میکنن، اینکه فقیر نیست. اصلا نکتش اینه، کسی که این کنایه است، فقیر کسی که توانایی رو پای زندگی ایستادن نداره. و از اونجا که معمولا کسی که فلجه، نمیتونه رو کمر بیسته، ملازم عادتا با عدم تمکن از تحصیل نفقات، به اون میگن فقیر. پس فقیر و مؤثر به یک مفهوم، ولو نکته اطلاق لغویش متفاوت باشه. ولذا در کلامی از بعضی از مفسرین دیروز نقل کردیم که اصلا اینا قضیه فقر رو به همین مفهوم اونجا تفسیر کرده بود، محقق جواد کاظمی بود یا دیگری بود. حالا غرض اینه که به حسب مفهوم اعسار به معنای عدم تمکن. و آقایون گفتن عدم تمکن از چی؟ عدم تمکن از بیش از نفقه امروز. یعنی کسی که متمکن از نفقه بیش از امروزه، نه فقیره نه مؤثره. گفتن مؤثر نیست، لازمش اینه که فقیرم نباشه. این کلماتی بود که دیروز برش ادعای اجماع هم شده بود.
ناجا یا دلیلشون این نیست که اینا بخوان بگن مصرف نیاته، دیده اینونی که از دین استثناء شده قوم یا ملیل هست، پس هر کی بیشتر از دیوشه اینجاز مصرفت دین نیست باید بده.
خب باید بده، چرا باید بده؟ چون مؤثر نیست.
نه آیا این مصرف روایی داره که مصرف نیاته دین قوت یا ملیل هست؟
نه هیچ مستند روایتی خاصی نداره. قوت اصلا در هیچ، فقط در یه روایت مرسله‌ای بود که دیروز خوندیم، اونم عنوان قوتهی آمده بود که مرحوم اردبیلی فرموده بود ظاهرش اینم قوت یوم لیل، قوت یومهی است. در هیچ روایتی تحدید مؤثر یا فقیر به من لا یملک قوت یومهی و لیلته نیامده، هیچ روایت. مستثنیات دین در مستثنیات آمده، اونم قوت در روایت معتبره قوت نیامده. اونی که در روایت در مستثنیات آمده فقط مسئله دار و خادم آمده، حالا خواهد آمده انشاءالله که کسی که مدیونه و یه خونه داره خادم هم داره. حضرت بفرماد که دار و خادم این در سبیل اداء دین او خرج نمیشه، لانه لابد له من ظل یسکنه یا خادم یخدمه. و عمده دلیل بر استثناء ماعدای حتی دار و خادم هم همین روایت. و لذا تو کلمات دیگر ثیاب هم که آمده بود، ثیاب و تجمل، مرحوم محقق کنی فرمود ولعله بالاعتبار و نس، بعضی هاشو خواستن با اعتبار درست کنن، بعضی هاشو با نس درست کنن، و بعضی هاشو هم بالاجماع که تو کلام دارن اردبیلی بود آمده بود. به هر حال این به حسب کلماتی که معروف این گونه است. در قبال این کلمات اینه که معیار جدای از اون استثناءات مثل دار و خادم، قوتی که گفته میشه قوت سنه است، نه قوت یوم و لیله که ما دیروز گفتیم حقم همینه. و ممن صرح به هادا ولو تردد فی آخر کلامه، مرحوم محقق کنیه که تردده به خاطر شبهه اجماع ایشون داره در قضیه. عجیبه، ایشون بعد از آنی که مفهوم رو بیان میکنه میگه مفهوم همون مفهوم فقر و فقیره، بعدم میگه از نصوص دیگرم استفاده میشه که ملاک قوت یوم و لیله نیست بلکه ملاک قوت السنه است، ولی در این حال که انه از باب اجماع در مسئله ایشون میلنگه و میگه خلاصه کتب مبسوط فقها دستم نیست الان که میبینم چرا اینا معیار رو قوت و یوم و لیله قرار دادن. و در نهایت میگه ولعله للاجماع که تو بعضی از کلمات مطرح شده و در اجماع برخی ادعاش تشکیک میکنه ولی برخی از اون اجماعات رو تشکیک نمیکنه، که انه اجماع ایشون رو وادار میکنه که ملاک همون قوت یوم و لیله باشه. به نظر ما حق با همین مطلبه که ملاک قوت یوم و لیله نیست بلکه همون چه گفته میشه قوت السنه است، در حالی که قوت السنه در هیچ روایتی نیامده. من اینو به شما اولا عرض بکنم، ببینید در باب زکات گفتن زکات یکی از اصناف مستحقش فقیر. سید در عربه وقتی که میاد تعریف میکنه فقیر رو، میگه فقیر اونیه که مالک قوت سالش نباشه. کسی که به مقدار قوت سالش درآمد داره این دیگه فقیر نیست. تا جایی که مرحوم سید میگه اگر این آقا قوت یه سالشو داره امروز نمیشه بهش زکات داد، امروز قضاشو خورد فردا شد دیگه، فردا قوت چقدر داره؟ یک سال الا یک روز، فردا میتونید بهش زکات بدید. مادامی که قوت یک سال رو داره فقیر نیست. همین که لازم نیست وایسید کل سال خرج بکنه روز آخر سال بهش زکات بدید. یه ماه که خرج کرد دیگه از این به بعد قوت یه سال رو نداره، 11 ماه داره، میتونید بهش زکات بدید. هر زمان که طرف واجد قوت یک سال بالفعل باشه مستحق زکات نیست، هر وقت از این واجدیت ساقط شد عدم واجدیتش به این نیست که هیچی نداشته باشه، اینه که قوت مجموع سال رو نداشته باشه. اگر قوت 11 ماه داشته باشه مستحق زکات. بعدم مرحوم سید و همینطور در این که میگم مرحوم سید، آدرس بهتون میدم که دیگه به مناسبت اونجا کلمات دیگران هم مراجعه کنید. سید در بحث زکات که مطرح میکنه تو کلمات دیگران هم هست، فروعی رو مطرح میکنه، از جمله این که ملاک، این که مالک بالفعل نفقه و قوت سالش باشه نیست. اگر کسی اهل حرفه، صنعت، توانایی کار داره، بناس، مهندس، معمار، خلاصه کاربلده، ولو اینکه امروز آه در بساط نداره، اما در این حال همه امروز میره کار میکنه، غذای امروزش رو و نفقه امروزش رو و نفقه آیندهش رو میتونه بره تأمین کنه، این آقا مستحق زکات نیست. ولذا باید فقر مشروط به اینه که بالفعل مالک نباشه یا بالفعل دارای حرفه و صنعتی که توانایی اداره خودش رو در سال بکنه نداشته باشه، اگر تواناییش هم داشته باشه فقیر نیست. ولذا در هیچ روایتی هم عنوان سنه نیامده، همانطور که در باب خمس میگن معونه سنه مستثناست، در حالی که در هیچ روایتی معونت و سنته نیامده. اون چه در روایات آمده معونه استثنا شده، نه معونت و سنه. در قضیه فقرم ملاک معونت و سنه است، در حالی که در هیچ روایتی نیامده. سرش چیه؟ حتی تو بعضی از روایات به طور مطلق آمده کسی که معونشو داره، کسی که معونشو داره خب به این زکات نمیرسه، کسی که معونه نداره به او میتن زکات. چرا گفتن سنه؟ ببینید فقیر از قبیل مقیمه، المقیم یتم صلاته، مستوطن یعنی مقیم، کسی که در حال اقامت یتم صلاته. خب حالا یک کسی میخواد یه سال قوم باشه، یتمو به نظر ما صلاته. بعضی مواردشو که دیگه تصریح بزرگان تو ذهنم مرحوم آقایی تا دو سالش آمده بود، فرموده بود کسی اگر دو سال بخواد در یک بلدی بمانه یتم صلاته. چرا؟ برای اینکه برای این شخص مسافر صدق نمی کنه. مسافر کیه؟ کسی که در یک جای اقامت داشته باشه. کسی که دو سال یه جایی بخواد باشه این دیگه بهش مسافر نمیگن، مقیم میگن. کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر والافطار، استیطان وطن بالمکان اذا اقر. استیطان با وطن فارسی اشتباه نکنید، وطن فارسی یعنی زادگاه. طرف اصلا باباش، اصلا زادگاه باباش، میگه وطن من ایرانه. وطن یعنی زادگاه پدر، آبا اجداد. معیار در موضوع حکم شرعی اتمام الصلاة و صوم وطن فارسی نیست، وطن به معنا و مفهوم عربیش، وطن یعنی اقامتگاه. خب حالا نگید کسی که یه ماه میخواد اینجا اقامت داشته باشه پس باید اینجا نمازش تمام باشه، ولو در ضمن این یک ماه 10 بار سفر کنه بره و برگرده اینجا. جوابش اینه که یه ماه جایی بخواد انسان بمونه اینجا اقامتگاهش نیست، اینجا محل توقف موقتشه. اقامتگاه، اقامت به قول مطلق، جاییه که بارنداز انسانه، بارنداز نه سفری، بارنداز زندگی. کسی که یه ماه میره مثلا فرض کنید اهل قومه، یه ماه میره تهران برای کسبی کاری، ازش تو همین یه ماهی که تهرانه سوال میکنن آقا شما کجا ساکنید، چی جواب میده؟ اون هتل تهرانش رو جواب میده یا میگه من ساکن قومم؟ سکونتگاه، در سکونتگاه وطن، اقامتگاه یک مدتی و دوام مدتی مفروضه. در نظر معروف ابدیت رو شرط کردن، گفتن کسی که بخواد یک جایی الالعبد زندگی کنه، تو کلمات فقها ها خیلی ها اینجور آمده، اون جایی که انسان برای زندگی مدل حیات داره، گفتن اینجا این آقا دیگه مسافر نیست، اونجا موطن و وطن او محسوب میشه. تو کلمات مشهور این آمده، ولی تو کلمات عده‌ای از محققین، منهم مرحوم آقای قدس سر رو تصریح دارن و منهم مرحوم آقای حکیم و منهم غیر واحدن از محققین، گفتن در صدق موطن و اقامتگاه دوام زندگی لازم نیست، بلکه سکونت به قول مطلق. سکونت به قول مطلق کافیست برش بودن مدتی طولانی، حالا توی مدت طولانی یه مقداری اما و اگر کردن. گفتن اگه 10 سال، من یادم بعضی وقتا از بزرگان از این شروع میکردن، از 20 سال و 10 سال. ولی اواخر به مرحوم آقای خویی این مسئله که عرضه میشد، همون تا 2 سالش هم صدق میکنی. و احتمال میدم این اواخر 1 سالش هم ایشون دیگه میگو. این دیگه شبهه مفهومیه است. پس اگر کسی یه جایی 1 ماه بخواد بمونه، به این نمیگن موطن این آقا در این 1 ماه اینجاست. بله، بارنداز سفریش اینجاست، اقامتگاه سفریش اینجاست در 1 ماه. اما اقامتگاه به قول مطلق که بگن سکونتگاه شما کجاست. کسی که 1 ماه حج میره، او رو مکه میبینن، میگن آقا شما کجا ساکنید، کجا مقیمید؟ نمیگه که خب برای 1 ماه که اینجام، من الان اینجام خدمت شما اینجام. میگن آقا نه، کجا مقیمید؟ اینجا که مسافرید، ولو 1 ماه اینجایید. معیار در این که شخص مقیم در مکانی باشه، اقامه مدت طولانی، اقامت حضری، اقامت بارنداز زندگی، ولو در طول اون مدت طولانی خیلی هم مسافرت میره، نصف این مدت رو سفر میره. تو اون نصف اون مدتی که در سفر ازش سوال میکنن آقا شما مقیم کجایی، میگه من مقیم اون مبدعیه که هست. 6 ماه میره اروپا، ازش سوال میکنن آقا شما ساکن کجایی، میگه من ایران ساکنم، اقامتگاه من ایرانه. بله الان 6 ماه اینجا، اما همین 6 ماهی که اینجا هستم، در همون 6 ماه اقامتگاهش کجاست؟ ایرانه. خب این اگر روشن شد که انه 1 سال اگر کسی بخواد یک جا بمانه، اقامتگاه حضری و اقامت مقر زندگی او باشه، او دیگه میشه ساکن اونجا و مقیم اونجا، در حالی که تو روایت نیامده المقیم و الی سنتن. المقیم به قول مطلق موضوع الحکمه. در روایت هم نیامده که کسی که نفقه سالشو نداره، اما در این حال ملاک نفقه ساله. چرا؟ چون کسی که نفقه 1 سالش رو، این مدت طولانی رو داشته باشه، به این آقا نمیگن که فعلا نادار. کسی که به مقدار زندگی 1 سال نفقه داره، این آقا رو نادار نمیگن. فعلا نادار نیست، میگیم فعلا الحمدلله داریم، بله سال دیگه ناداریم، اما فعلا دارا هستیم. دارا بودن کافیست درش یک دارایی مستقری به لحاظ مدت. اما کسی که نفقه 1 ماهشو داره، نمیگه ما فعلا الحمدلله دارا هستیم. آقا جون همین الانی که نفقه 1 ماهتو داری فعلا فقیر هستی، مستحق زکاتی. بله این ماه رو داره طرف، اما همین 1 ماه رو که داره، چون 1 ماه مثل اون اقامت 1 ماه هست، این دارایی به مقدار نفقه 1 ماه او رو دارا قرار نمیده. ما فقیر داریم، دارا داریم. فقیر در مقابل دارا، فقیر اونه که دارا نیست. دارا کیه؟ اونی که به نحو مستقر طولانی نفقه داره، همونی که فقها میگن کسی که 1 سال داره. کسی که 1 سال نفقه خودشو داره، المشتق حقیقتون فی المتلبس. الان وضع چطوره؟ میگه الان الحمدلله دارا هستم. همانطوری که اون مقیم میگه الان ما ساکن قومی، حالا ممکنه سال دیگه از قم بریم تهران ساکن بشیم، اصلا یقینا میگه سال دیگه میرم تهران، اما الان آقا کجا شما ساکنی؟ الان میگه قم. در سکنای فعلی و اقامت فعلی در قم شرط نیست که تا آخر عمر قم باشه، کافیست مدت طولانی یک سال. پس در عین اینکه نه در وطن یک سال آمده، نه در غنا یک سال آمده، دارایی نفقه یک سال، اما در هر دو بعید نیست ملاک یک سال باشه به این نکته. ولی ذکر کردم در هیچ روایتی شما نفقه السنه پیدا نمی کنید که غنی اونیه که نفقه سالشو داشته باشه. این لفظ غنی و در مقابل فقیر محول به عرفه. عرف کسی که نفقه سالش رو این مدت طولانی رو داره، نسبت به این مدت او رو فقیر نمیدانه، او رو واجد میدانه. فمن لم یجد برش منطبق نیست. من لم یجد یعنی نادار، نه اینکه من لم یجد قوت امروزش را یا فردایش را. من لم یجد یعنی فاقد. کی فعلا فاقده؟ اون کسی که نفقه سالشو نداره ولی نفقه شیش ماهشو داره، فعلا این آقا فاقده. همان طوری که اون کسی که سه ماه میخواد قوم باشه ولی فعلا اینجاست، اما مقیم کجایی؟ میگه من یه جای دیگه مقیمم، فعلا موقت اینجام. این مدت موقت جزء اقامتگاه محسوب نمیشه، جزء اقامت سفریه. این همونیه که یقیم و یومن او یومین، بله اقامت یک روز و دو روز صدق میکنه، اما اقامت به قول مطلق، مقیم به قول مطلق، موطن و استیطان به قول مطلق صدق نمیکنه.
پس در شخصی که مالک شش ماه هست، پس مالک معمومه حیاتش هست؟
نیست، چون همانطوری که اگر مالک نفقه یک روزشه، همین امروزی که مالک نفقه است، به این آقا میگن که این آقا دارا، شیش ماه هم مثل یه روزه. اما اگر یه سال شد، نه دیگه، این قرار و این استقرار و این دوام موجب میشه که دیگه فعلا میگه ما داراییم.
پس نباید معیار معونه
ساله، معیار معونه ساله. کسی که معونه سالش رو دارا باشه دیگه برش فقیر و نادار صدق نمی کنه. سر این که می بینید در کلمات فقها ها معونت و سن آمده اینه، کما این که سر استثنای معونه سن از خمس هم همینه. توش روایتی نیامده که برای خمس معونت و سن استثنا میشه، اونی که آمده معونه استثنا شده. در هیچ روایت یقینا پیدا نمی کنید که معونت و سنته، ولی فقها ها گفتن معونت و سنته. چرا؟ چون مبنای محاسبه معونه برای اشخاص سنه بوده عرفن، نه اینکه میگم بوده، نه اینکه الان نیست، مبنا سنه است. گفتن آقا معونه طرف مستثناست، یعنی معونت و سنه مستثناست، چون معونه شیش ماه دیگه هم معونه الان به قول مطلقه، اما معونه سال آینده معونه امروزمون نیست. نه معونه امروزمون نیست، معونه فعلی ما به قول مطلق نیست. ها معونه شما چیه؟ وقتی میگن خرجاتون چیه، خرجای امسالمونو میگیم، اما خرجای 50 سال دیگه همونو که الان نمیگیم. 50 سال دیگه خدا کریمه، خودش یه درآمد دیگه ای. معونه یه معونه فعلیه، معونه فعلیه درش باید یک دوامی رعایت بشه، یعنی معونه تا آخر سال. معونه تا آخر سال معونه فعلیه است، اما معونه سال آینده معونه فعلیه نیست، بلکه معونه آینده است، یعنی مشتق بدون تلبسه، یعنی معونه بالفعل نیست، بلکه سیکون و معونه در آینده. پس بنابراین ملاک ما در قضیه فقر قضیه معونه سر است، در اعثار معونه سنه است، قوت سنه است، نه قوت یوم و لیله. در هیچ روایتی، اولا در هیچ روایتی قوت یوم و لیله که نیامده، هیچ در عامه روایات قوت هم نیامده. در یه روایت مرسله‌ای بود که قوت آمده بود که مرحوم اردبیلی فرمود که و ظاهر قوت یومهی. به شما بگم اونی که مستثناست، اولا قوت به قول مطلقه، و قوت به قول مطلق نسبت به قوت 6 ماه تا آخر سال صادقه، پس باید جز مستثنیات باشه. اصلا اگر در روایت آمده بود قوت یومهی که نیامده بود، از این بالاتر که نبود. اگر در روایت آمده بود قوت یومهی، ما میگفتیم معیار قوت ساله. چرا؟ چون قوت یومهی یعنی خرج روزشو نداره. خرج روزشو نداره معناش این نیست خرج امروزشو نداره. خرج روزش یعنی خرج روزانش. قوت یومهی یعنی قوت روزانه. کسی که قوت فرداشو نداره قوت روزانهشو نداره. یومهی معناش این نیست که یومهی هازا، یومهی یعنی خرج روزش را. کسی که فقیر امروز کامل داره فردا نداره، آیا امروز به قول مطلق درسته بگیم ما این آقا خرج روزشو نداره؟ خرج روز یعنی خرج روزانه، نه اینکه خرج امروز. اگر بگیم خرج هذا اليوم قوت یومه هذا، خب شما میگید امروز خرج امروزشو داره. اما عنوان اگر یه جایی به شما گفتن فقیر من لا یملک قوت یومه هذا، خب میگفتیم کسی که خرج امروزشو نداشته باشه، اما کسی که خرج امروزشو داره دیگه فقیر نیست. اما اگر گفت الفقیر من لا یملک قوت یومه، نه قوت یومه هذا، قوت یومه یعنی قوت روزش، قوت روزش نه یعنی قوت امروزش. فرق بین قوت امروزش و قوت روزش، قوت یومه هذا و قوم یومه مطلق. قوت یومه یعنی خرج روزانه، کسی که خرج فردا رو نداره امروز میگه آقا این خرج روزانه‌شو نداره. و من هنا یتضح، اینو گفتم مقدمه‌ای برای این جهت که در اون کلمات، برخی از کلمات فقها که آمده قوت یومهی، منظور قوت یومه به معنای امروزش نیست، ممکنه منظور همون معنای لغوی منظوره، یعنی قوت روزانش. ولی این منشأ اشتباه شده، ممکنه تو بعضی از کلمات لغوی اینم قوت یومهی آمده باشه، کما اینکه در بعضی از کلمات فقهای ما قوت یومهی، تو بعضی از کلمات فقهای ما آمده قوت یومهی و لیلته، این دیگه قابل حمله بر خرج روزانه نیست. یومهی و لیلته یعنی شبانه روز امروزش، یومهی و لیلته. اما اگر تعبیر این باشه قوت یومهی، میگن این آقا قوت روزشو نداره، یعنی قوت روزانهشو نداره. اگر تو کلمات برخی از فقها قوت یومهی آمده، که ما یه عبارت خوندیم از برخی از فقها، نمیدونم دیروز خوندم عبارت شرایع بود یا غیر شرایع، آمده بود قوت یومهی، لیلتهی توش نبود، بعید نیست منظور این قائل همون خرج روزانه، نه خرج امروز. اما اون فقهایی گفتن قوت یومهی و لیلته، ظاهر کلماتشون امشب و امروزشونه، به قرینه فهم متأخرین که مثل مرحوم محقق کنی که حمله کرده به اینها که چرا اینجوری میگید. ولو اونم جا داشت بگیم قوت یومهی و لیلته یعنی خرج شبانه روزشو نداره، نه امشب و امروزش. کسی که قوت شبانه روزشو نداره، ما تعبیر عرفیه میگیم خرج روزانهشو نداره، خرج روز و شبشو نداره، این معنیش این نیست که خرج امروز و امشبشو نداره. خرج یومیه، عربا خرج یومیهشو نداره، خرج یومیهشو نداره، ممکنه یه ماه خرج داشته باشه این آقا، ولی خرج یومیه نداره، یعنی همون خرج دائم مستقر، همونی که تعبیر میشه خرج سالانه. اگر نهار بگن یعنی معناش اینه که فقط خرج روز در مقابل شب، این معناش دیگه اصلا صریح در اینه که ملاک رو امروز قرار دادن، چون که نهار در مقابل لیل، گفتن که بابا حتی خرج سفیدی روز مستثناست، خرج وقتی که سیاه شد و شب شد دیگه نه، چون که بین دیگه امشب و فردام که فرقی نیست. پس معلوم میشه که این قائل منظورش از نهار یعنی همین نیمروز حتی. ولیکن عمده اینه که ما هیچ دلیلی در هیچ چیز از نصوص بر این که معیار خرج امروز و تحدید به خرج امروز شده باشه در هیچ روایتی نیامده، و اگرم در یک تعبیری در روایت مرسله که در کلام اردبیلی آمده بود قوت یومهی آمده بود، خب قوت یومهی معناش این نیست که قوت یومهی هادا، قوت یومهی یعنی خرج روزانه، قوت روزانه، روزانم در مقابل شبانه نیست، روزانم در مقابل فردا نیست، روزانه یعنی همون امر مستمع. علاوه بر این که در غالب روایات اصلا عنوان قوت هم نیامد.
خوب. یعنی نشون میده که بس قوت یومهی به صورت مطلقی نیست که شما میگید، ازش همون میفهمن که کسی که مخارج
هر کجا گفت اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، هر کجا مقابله قرار داده معلوم میشه اونجا منظور از قوت یومهی در مقابل شهرهی است، اما این معناش این نیست که هر کجا گفتن قوت یومهی یعنی این. من که نگفتم قوت یومهی استعمال نمیشه در قوت ظاهرش این به طور مطلق، اما هر کجا گفتن قوت یومهی فی مقابل شهرهی معلوم میشه قوت اون روزش در مقابل بقیه است. علاوه بر تمام اینها اونی که دلیل بر استثناءه، یکی از ادله استثناء عمدتا صحیحه حلبی است که انشاءالله خواهد آمد، اون که در صحیحه حلبی آمده اصلا عنوان قوت نیست فضلا از این که قوت یومه، اونی که آمده اینه که استثنای دار و خادمه، تعلیل شده استثنای دار و خادم به تعلیلی و به علتی که در خوراکم جاریه. خب اون خوراکی که جاریه اون خوراک مورد نیاز، آیا خرج مورد نیازه هر کسی فقط خرج امروزشه؟ اگر بگن نیازمندیای امروز طرف اگر بخوان به حساب بیارن خرجای فردا جز نیازمندیای امروز محسوب نمیشه؟ شما اگر امروز خوب دقت کنید ببینید چه جور در کلمات فقها خطایی شکل گرفته، امروز شما یه سودی کردید، خب آیا معونه فردا جزء معونه های مستثنای از این سود امروز هست یا نیست؟ در حالی که معیار در استثناء معونه از ربح و سنه است، همان طوری که معونت و سنه ربح و سنه ملاکه، یعنی من از سود امسالم حق دارم خرجای امسالم رو استثناء کنم، خرجای پارسال از سود امسال استثناء نمیشه. دیروز خرجی که پول مخمسی داشتم دیروز خوردم امروز سود کردم، اون مقدار پول مخمس دیروز رفت دیگه، حق ندارم از این اون مقدار رو استثناء کنم، چون اون معونه معونت و سنه نیست، اون معونه سنه قبل ربحه. اینو ببینید تو کلمات، اینو که دارم عرض میکنم بعد مراجعه کنید ببینید همینجور فقها ها میگن معونه از این به بعد، اما معونه های فردا رو از ربح امروز استثنا میکنم، معلوم شه معونه فردا جزء معونه این ربح مستثنای از این ربح محسوب میشه، خرجای فردام جزء خرجای امروزمه. یعنی امروز اگه به طور مطلق بگیم خرجای شما امروز روز 22 شهریور آقا شما خرجاتون چیه؟ شما میچینید وامی که دو ماه دیگرم میخواید پرداخت کنید، میگید اینا جز خرجای امروز، باید امروز در بیارم، اونم جز خرجای امروز باید تحصیل کنم. پس بنابراین اونی که استثناء شده عنوان ما لابد منه، نقوت نقوت یومهی نقوت یومهی هذا، بلکه اونی که استثناء شده ما لابد منه، چون در روایت داره در استثناء دار و خادم لابد له من ظل یسکنه و خادم یخدمه. ملاک لابدیته، برای لابدیت شما خرج باید خرج امروز باشه یا خرج فردا هم لابده. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی والحمد لله رب العالمین.